أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم این مجاهدت و تلاش فرهنگی رو که در حوزه اقتصاد فرهنگ و اقتصاد مقاومتی به چهارمین دوره خودش رسیده، هرچند نسبت به حرکت کشوری که اونجا پنجمین دوره است، اونجا خب توی اصفهان خوشبختانه به چهارمین دوره رسیده و در یک حرکت خودجوش فرهنگی که نوعی اقدام آتش به اختیار و کار تمیز فرهنگی بود، با بنمایه اقتصاد مقاومتی جوانه زده و امروز خودباوری و اتکال به خدا رو در جریان نیروهای انقلاب برای اینکه این موضوع بهتر روشن و شفاف بشه ایجاد کرده. لذا خدا رو شکر میکنیم که این تلاش ها از سوی دوستان مؤمن انقلابی صورت میگیره و نتایج ملموس اجتماعی داره. و تسلیت عرض میکنم شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و ذکر روایتی از ایشون در نکته‌ای رو که ایشون در مورد عطف‌ها فرمودند خالی از لطف نمیدونم نسبت به مباحث توی جلسه که از ایشون پرسیدن که امر شما کی محقق بشه، یعنی اون حکومت حقه کی به وجود میاد، اون حکومت اصلی آخر زمان کی به وجود میاد. از امام باقر پرسیدن، ایشون داستانی رو فرمودن و در قالب اون داستان ماجرا رو شرح دادن که چطور امر ما، یعنی امر دین، امر ائمه، امر انبیا محقق بشه، آخر زمان و اون حکومت جهانی حق به وجود میاد. فرمودن که یک عالمی بود، این عالم پسری داشت که خیلی اهل علم نبود، دنبال فضائل پدرش نبود، پیگیری نمی‌کرد، اما همسایه‌ای داشتن که این مطالب رو جستجو میکرد، دنبال میکرد، شاگردی میکرد و یاد گرفت از این فرد دانشمند. این فرد دانشمند موقعی که داشت از دنیا میرفت پسرش صدا کرد، بهش وصیت کرد، خب ببین تو این مدت که تو که نیومدی از من چیزی رو یاد بگیری، اما اگر روزی دچار مشکل شدی و نسبت به علمی که من داشتم و تو ازش بی بهره بودی از تو سوال کردن، برو پیش همین همسایه، همین مردی که میومد اینجا شاگردی میکرد یاد میگرفت، برو مشکلتو به او بگو و حل میکنه برات. این پسر هم بیتوجهی کرد، دیگه باور نمیکرد که نیاز داشته باشه یه روز به اون مبحث علمی. پدرش از دنیا رفت و دفن میکردن. چندی بعد حاکم شهر دچار مشکلی شد، سوالی داشت، گفت برید اون دانشمند رو بگید بیان. گفتن که اون دانشمند از دنیا رفته. گفت خب بالاخره شاگردی داره، پسری داره، پسرش رو صدا کنید. اومدن به پسرش گفتن حاکم تو رو صدا کرده، سوالی داره. حاکم اینو فرستاده بود، فرستاده ای رو. این پسره گفت من که هیچی از علم ندارم، من که بهره ای از علم ندارم، چجوری باید برم پاسخگو باشم؟ لذا به اولین نتیجه که رسید این بود که بره سراغ اون وصیت پدرش، یعنی بره سراغ اون همسایه‌ای که می اومد از پدرش علم می گرفت، درس می گرفت. رفت به اون گفت که پدرم وصیت کرده وقتی مشکلی پیش اومد بیام سراغ شما، من خبری از این معرفت و فکر و علم ندارم در مورد پدرم. حاکم سوالی کرده، نمیدونم چی جواب بدم. بهش گفت میری پیش حاکم، هر چیزی رو که بهت گفت من میگم چی جواب بده، فقط هر چی که داد، هدیه داد، باید بیاری تقسیم کنی. قول داد که هر چی بهش هدیه و مزد دادن بیاره با این تقسیم کنه. بهش گفت هر چی پرسید و توضیح داد بگو که به حاکم بگو این الان عطر گرگه. این پسر هم ترس و ترس و لرز رفت اونجا، بره اونجا میگه عطر گرگه. رفت پیش حاکم، حاکم گفت این شرایط عطر اینجوریه و به نظر شما این چه دوره‌ایه؟ گفتش که این دوره گرگه. خب حاکم خیلی از این پاسخ خوشحال شد، یه انعام بزرگی به این داد. این اومد بیرون گفت خب پول نیاز داشتیم، چه قولی بوده دادیم، ولش کن، نمیبرید به اون شاگرد پدرمون اون پول رو تحویل بدیم. رفت پول رو مصرف کرد، فکرم نمیکرد دوباره شاه بفرسته دنبالش. چند وقت بعد دوباره شاه نیاز به پرسشی داشت، نیاز به پاسخی بود. گفت برید به این پسر اون دانشمند بگید بیاد. رفتم سراغش که حاکم تو رو احضار کرده، این دوباره مشکل دچار مشکل شد، این دفعه با چه رویی بلندشم برم اونجا. خلاصه دو دل بود، ولی رفت سراغ همین شاگرد پدرش، گفت آقا ببخشید من اون دفعه نیوردم نصف هدیه رو به شما بدم، ولی الان حاکم منو صدا کرده نمیدونم چی کار کنم. گفت شرط همون شرط قبلیه، هر چی بهت داد از اون انعام نصفشو میاری به من میدی. گفت باش. گفت هر چی سوال کرد، هر چی مطلب رو توضیح داد و شفاف کرد بهش بگو این عصر قوچه. اینم دیگه با اطمینان خاطر رفت اونجا با حاکم توضیح داد که این چه وضعیه، این شرایط چیه، چرا اینجا اینجوریه و اوضاع چجوریه. بهش گفت حضرت حاکم امروز عصر قوچه، جهان امروز عصر قوچه. حاکم خیلی خوشحال شد و انعامی بهش داد. این اومد بیرون، دلش بود که بیاد اون قولی رو که داده بود عمل میکنه، اما گفت حالا فردا، حالا بعدن، حالا ایشالا میره میرسیدیم. حالا آقا این شامل مرور زمان شده، اون انعام و اون پوله رو خرج کرد. سومین بار حاکم فرستاد دنبالش، این دیگه روش نمیشد بره سراغ شاگرد پدرش. بالاخره با هر فشاری بود خودش رو قانع کرد و با ترس و لرز و شرمندگی رفت پیش شاگرد پدرش، گفت که ببخشید من دو دفعه قبلی قول دادم عمل نکردم. حاکم منو صدا کرده، واقعیتش اینه که من نمیدونم چی برم بگم. گفت همون شرط قبلیه، گفت قول میدم این دفعه دیگه عمل کنم. گفت میری اونجا، حاکم هرچی پرسید میگه عصر ترازوه. این اومد رفت خدمت اون حاکم، حاکم شرایط براش توضیح داد. این گفت امروز عصر ترازوه. حاکم خوشحال شد و یه انعام بزرگی به این داد. این از خونه حاکم که اومد بیرون راست رفت خونه شاگرد پدرش، کل اون انعام رو گذاشت جلوی شاگرد پدرش، گفت آقا این قولی که داده بودن. شاگرد پدرش گفت اینو بردار برو، من این پولو نیاز ندارم. اما یادت باشه اون بار که رفتی در عصر گرگ، نه نیت داشتی که اون پول رو بیاری بدی، اون انعام رو قولی که داده بودی، نه قادر بودی که عمل کنی. به این میگن شرایط گرگ. اون موقع که رفتی که عصر قوچ بود، نیتت این بود که بیای اون انعام رو بدی چون قول داده بودی، اما تعلق کردی عمل نکردی. اون دوره دوم بود، دوره قوچ بود. عصر ترازو یعنی عصر قسط زمانی بود که هم نیتت این بود که بیای بپردازی، هم عمل کردی. حضرت فرمود سه دوره است دیگه، دوره گرگ، دوره قوچ و دوره ترازو. در دوره گرگ انسان ها نه ایمان دارن، نه باور به قضیه ای دارن، نه عمل صالح انجام میدن. در قرآن 65 بار آمده که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والعصر، در عصر در پسین که میریم مزدمون رو بگیریم در آخرت، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیانه. در علم حسابداری امروز در جهان که تو ایران هم ترجمه شده، رشته دانشگاهی داره تا سطح دکتری، در علم حسابداری امروز منفعت و ضرر مطرحه، اما در قرآن منفعت و ضرر هست یک سطح بالاتر از منفعت و ضرر هست، فلاح و خسارت. بالاتر از منفعت میشه فلاح، بالاتر از ضرر میشه خسارت. ان الانسان لفی خسر یعنی خسارت داره انسان، انسان دچار ضرر نیست، دچار خسارته. مگر الا الذين امنوا، مگر اینکه ایمان داشته باشه و عمل صالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. این ایمان داشته باشه عمل صالح انجام بده، تو قرآن 65 بار این دوتا با هم اومده. ایمان یکه، عمل صالح صفرای پشتشه. اگر کسی ایمان داشته باشه عمل صالح انجام ندید، یعنی عملش فاسد باشه، چون عمل صالح رو عمل فاسد اصلا انگار ایمان نداره. اما اگر کسی ایمان داشت، چطور ایمانش 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر، 1 میلیون برابر و غیره میشه؟ چون شما جلوی یک صفر که میذارید 10 برابر میشه، دو تا صفر میذارید 100 برابر، سه تا صفر میذارید 1000 برابر. چطور انسان ایمانش ولی پیدا میکنه؟ با عمل صالح، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اگر کسی ایمان نداشته باشه عمل صالح انجام نده، در خسارت، یعنی به فلاح نمیرسه. قد افلح المؤمنون، اینجا میفرماد ان الانسان لفی خسر. جمله امام باقر علیه السلام اینه که امر ما محقق میشه، چه دولت حقه حضرت محقق میشه، چه اون حکومت جهانی به وجود میاد، زمانی که مردم اولا ایمان داشته باشن که میخوان بیان اون قولی که دادن، اون وعده‌ای که دادن بیان محققش کنن، ثانیا بدو بدو بیان محققش کنن، اون حالت سوم که عطف ترازو بود. امروز جامعه امروز ما رو که نگاه کنید مثل عطف قوچ میمونه توی اون روایت امام باقر علیه السلام. مردم بعضا ایمان دارن، مردم دوست دارن که فسادی نباشه، دوست دارن که رباخار نباشن، دوست دارن که دروغ نگن، دوست دارن که باطل نباشن، دوست دارن که کار خوب کنن. اما اون ایمانی که هست پشتش عمل صالح نیست. لذا میبینید نابسامانی هایی در جامعه فرهنگی بشری عموما و در جامعه ما خصوصا وجود داره. زمانی حکومت حق محقق میشه که ما از عصر گرگ به عصر قوچ و از عصر قوچ به عصر ترازو سیر کنیم. عصر ترازو میشه قسط. قسط کارکرد اسلام. این که تو قرآن فرموده هدف بعثت هدف رسالت انبیا لقد ارسلنا. رسالت انبیا رسول بودن و آمدنشون سمت شما مردم برای چی بوده؟ فرمود برای این بوده که لیقوم الناس بالقسط. ناس یعنی مردم، همه بلندشان قیام کنن برای قسط. قسط یعنی سهم هر کی هر چی ازش بپردازه. هر کی هر کجا هست ترازو رو رعایت کنه. عصر ترازو در روایت امام باقر علیه السلام، سهم هر کس هر چی هست رو بهش بپردازه. مصداق امروزی ایمان کامل و عمل صالح میشه شهید حجاجی دیگه. یعنی ما از یک پدیده دست نیافتنی دور و دراز سخن نمیگیم، از انبیا و ائمه عظام اون سخن نمیگیم. ما از یک انسانی، از یک جوانی سخن میگیم که امروز قلب همه رو، قلب همه، از همه جناح‌های فکری و اجتماعی و سیاسی و هنری و ورزشی و داخلی و خارجی رو یک دفعه تکون داد. عین امام حسین علیه السلام، چیزی که پیرو به امام حسینه، اثرش تو زندگی اجتماعیش یکه، اثرش بعد از شهادتش و بعد از رفتنش میلیونه، میلیارده. بعضیا مثل ماها دعوت میکنن ناس رو به لسانشون، بعضیا به غیر السنت کن. امام صادق علیه السلام فرمود کون و دعوتن ناس، این گونه باشید که دعوت کنید ناس رو به غیر السنت کن، به غیر زبانتون. بعضیا با سر بریدهشون مثل امام حسین دعوت میکنن به خدا. اینه که همه قلب ها رو تکون میدن، یعنی هم ایمان دارن هم به اون عهدی که با خدا بستن. رجال صدقوا ما عاهد الله، یعنی عهدی که اون رجال صادق با خدا بستن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، از مؤمنین مردانی که عهدی بستن با خدا رو اون عهدشون هستن. وقتی جامعه به اینجا رسید که تعداد شهید حججیایی زیاد شد، اون جامعه عصر ترازو. بله تو جامعه خیلی ها میخورن میبرن، کم و زیاد میکنن، فساد میکنن، فسق و فجور میکنن، داریم میبینیم. ولی اون بخش نیمه خالی این لیوانه، نیمه پر لیوان وجود انسانهای ترازی مثل شهدای مدافع حرم، مثل شهید حججی، انسانهایی در این ترازه که برای نهضت جهانی حضرت دارن از یمن، از لبنان، از سوریه، از عراق، از بحرین، از افغانستان، از پاکستان، از تونس، از همه جا دارن میان جمع میشن توی میدونهایی شهید میشن، جدا جدا پیکراشون یا بر میگرد یا بر نمیگرد کشورشون. پس وقتی یاد و خاطره امام بزرگی مثل امام باقر علیه السلام رو گرامی میداریم، این نکته یادمون باشه که ایشون زمان تحقق امر رو دوره دونستن که ما هجرت کرده باشیم از عصر گرگ به عصر قوچ و از عصر قوچ به عصر ترازو، یعنی عصر قسط که عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست سهم بغل دستش شده و خواص جامعه قوام به قسط. کارکرد این آب رفع تشنگیه، کارکرد این عینک بهتر دیدنه، کارکرد اسلام چیه؟ علامه جوادی فرموده که در تفسیر این آیه که کارکرد اسلام یک کلمه است، قسط. اگر در جامعه اسلامی، در جامعه دینی قسط اجرا شد، پیاده شد، اونجا اسلام پیاده شد. اگر با این عینک نشد ببینید عینک اگر این آب رفع تشنگی نکرد، پر از نمک بود، شما نوشیدید بعد سر تشنتون شد، که این آب رفع کننده تشنگی اسلام زمانی در جامعه جاری شده که ما در جامعه شهد و شیرینی قسط رو در کام مردم احساس کنیم. اون موقع میشه مقدمات سود. این روایتی که حضرت فرمود با این داستان و مراحل سگانه درس و درد امروز جامعه ما. جامعه ما امروز در تربیت علوی، در تربیت حسینی، در تربیت عاشورایی، در تربیت رضوی و در تربیت مهدوی موانعی داره. یکیش همین آثار فرهنگی که دوستان بهش اشاره کردن، در امسال 4 سالگرد نمایشگاهش اینجا برگزار میشه و پیوند بین کار فرهنگی با کار اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی، استقلال در حوزه لوازم تغییر و چارچوبایی که خب میدونید ترنوور مالی چند ده میلیاردی داره و متأسفانه این بازار دست چینی ها، کره ای ها، اروپایی ها و غیره هست در کشور ما. کودکان ما، نوجوانان ما در این حوزه میلیاردها تومان از سرمایه ملی رو باید بدن دست اونها، اونها ابزار و تجهیزاتی رو بدن که روی اونها آثار شخصیت های شناخته شده اونها. قهرمان واقعی کنار دست ما توی اصفهان شهید حجاجیه، یک قهرمان کاذب پوشادی برای ما میتراشن. حالا آقای کلانتری گفتن 100 نفر، ولی در جشن 200مین در جشن 75مین سالگرد سوپرمن، چون در 1992 سوپرمن 75مین سالگرد تولدش بود، در 1937-38 که کمیک استریپ سوپرمن و نشریه‌اش رو منتشر کرده بودن تا سال 1992، یه چیز در حدود 75 سال از عمر شخصیتی به نام سوپرمن می‌گذشت. 113 تا فیلم سینمایی، سریال و انیمیشن برای سوپرمن ساخته شد. یعنی تقسیم کنید به 75 سال، سالی تقریبا 1.5 فیلم سینمایی و سریال. 113 تا. که بعد اون موقع یه حاکم یهودی مصاحبه کرد، فضای سایبر جستجو کنید هست، گفت این کالئی که اسم سوپرمنه، چون سوپرمن توی فیلم اسم خانوادگیشون که اون پدر مادری که اینو بزرگ کردن وقتی از فضا اومده زمین، اسم اونا خانواده کلارکه، به نام کلارک شناخته میشه. یه اسمی توی فیلم هست روش به اسم کالئیل، میگیم اسرائیل، جبرائیل، میکائیل. ایل در عبری، حالا کالئیل یعنی کلیم الله به عربی، یعنی واژه عبری کالئیل کلیم الله. حاکم یهودی در جشن 75مین سالگرد تولد سوپرمن میگه که این کالئیله، این همون کلیم الله، این موسی، یعنی یهود میاد شخصیتی مثل حضرت موسی کلیم علیه السلام رو برمیداره به عنوان منجی، یعنی پیامبر یهود منجی همه بشریت. همونطوری که حضرت میرفته توی کوه طور، اونجا کلیم الله بوده، با خدا صحبت میکرده، کلام منعقد میشده، از پشت اون درخت اون صدا میامده. این مدام تو هر قسمتش میره توی فضا، از سمت خورشید یک صدایی میاد، این صدا تو گوش این میشینه، این دوباره انرژی میگیره برمیگرده میاد، موهاش مشکیه، چشماش آبیه. میدونید که یهود در نژاد اصلیش سامی ها، موهاشون مشکیه، چشماشون آبیه. توی انیمیشن هاشون مثلا شما سیمبلا رو میبینید موهاش مشکیه، چشماش آبیه. سوپرمن موهاش مشکیه، چشماش آبیه. شخصیت ها و کاراکترهایی که موهاشون مشکیه، چشماشون آبیه، اینا کاراکتر اصلی قوم اصلی یهودن. یک الغای زیر پوسته این چنینی که تا یه حاکم یهودی بر نداره این رو منتشر نکنه و در شبکه‌های در فضای سایبر منعکس نشه، کسی خبر نداره که آقا این یه همچین کاراکتری بوده با همچین سازوکاری. اونجا برای جشن تولد 200مین سالگرد سوپرمن یه پوستری منتشر کردم تو هالیوود که 200 سوپر هیرو، ابر انسان، که یکیش میشه سوپرمن، یکیش میشه بتمن. 200 سوپر هیرو اینا تعریف کردن، 200 ابر انسان در طول یه دوره تقریبا 70 ساله، که اول که سینما نبوده به این شکل نمیتونستن انیمیشنش کنن، فیلم سینمایش کنن، تو بالا به کمیک استریت منتشر میشده، مجله‌ای که تمام این ساختار نقاشی‌هاش رنگی بوده، و بعد میاد دوره جدید در 50-60 سال گذشته دوباره به انیمیشن، بعد فیلم سینمایی، الان که بازی کامپیوتری. 200 سوپر هیرو میاد قهرمانان غیر واقعی به ما میده ما قهرمان واقعیمون قدرت انطباق و انعکاسش با شرایط جامعه رو نداریم. یعنی نمیتونیم بگیم ما چجوری باید یه کسی مثل احمد کاظمی، یه کسی مثل عباس بابایی، یه کسی مثل حسین خرازی، یه کسی مثل حجاجی رو معرفی کنیم، الگو کنیم برای جوانمون. این هنر ما از زندگی واقعی عقبه، چون هنرمند باید بیاد این رو تو قالب هنر بگنجونه دیگه. هنوز سینمای ما، انیمیشن ساز ما، کمیک استریپ ساز ما نتونسته. حالا تلاش‌های اولیه بالاخره شده دیگه، ولی خیلی فاصله داره تا اون واقعیت. صنایع پایین دستی همیشه مهمن و همیشه هم جدی گرفته نمیشن. شما اینجا تو مناطق کشاورزی دور بر اصفهان ببینید محصولاتی تولید میشه، مثلا گوجه تولید میشه. گوجه یه حجمش مصرف میشه، یه حجمش میره توی کارخونه تبدیل میشه به رب. این میشه صنایع پایین دستی. در فرهنگ هم همینطوره. اگر در فرهنگ ما نتوانیم صنایع پایین دستی فرهنگ داشته باشیم، قافیه رو باختیم. یه فیلم سینمایی ساخته میشه، از توش اسباب بازی در میاد، از توی اون کارکترها و شخصیتها در میان، توی اون کارتون، توی اون فیلم سینمایی و سریال تبدیل میشن به حوزه‌های تبلیغی روی لوازم تحریر. لوازم تحریر، کیف، کفش، لباس کودک، وسایلش توی خونه، وسایلش توی اتاق خوابش و غیره، اینا همه لوازم صنایع پایین دستیه. این صنایع پایین دستی باید از صنایع بالا دستی فرهنگ، یعنی از فیلم سینمایی، از سریال، از برنامه تلویزیونی تغذیه بشه. و خود این برنامه تلویزیونی، خود اون فیلم سینمایی و سریال از کجا تغذیه میشه؟ اون یک فکر بالا دستی داره. شد سه تا. اول یه فکر بالا دستی هست که میاد اون فیلمنامه و داستان و شعر رو رقم میزنه، اون میاد تبدیل میشه تو صنعت، صنعت هنر، به فیلم سینمایی، به سریال، به انیمیشن، به تالک‌شو تلویزیونی. از دل اونها چی در میاد بیرون؟ محصولی در میاد بیرون به نام همین اسباب بازی ها، بازی های عمومی، مقوله مهمی به نام لوازم تحریر، لوازم اتاق کودک، مبلمان، دکوراسیون، حتی کک تولد. کک تولد سفارش میدن برای بچه‌شون مثلا بنتن بشه. خب اینجا اگه شیرین فروش خوش ذوقی توی اصفهان باشه، همین محصولاتی که الان اینجا شما میبینید تو نمایشگاه هست، این برای اون کسی که دوست داره پنجمین، دهمین، پونزدهمین، بیستمین سالگرد کودکش رو، جوانش و جوانش رو جشن بگیره، خب از همین آثار استفاده میکنه. شما آلبوم هایی که توی شیرینی فروشی هایی، حالا من داخل اصفهان که نبودم ولی تو تهران که دیدم، تو شیرینی فروشی هایی آلبوم میزنن جلو شما، مثلا باربی توی شیرینی فروشی ها که آقا این باربی رو برای کیک تولد دخترتون بزنیم، اون کیک، این بنتن رو بزنی، این مثلا باب اسفنجی رو بزنی. خب چرا ما آلبومی از این نمونه کارهایی که اینجا تولید شده نداریم؟ توی کار ساده است، یه شیرینی فروشی متعهد میذاره، حالا ممکنه 90% هم اونو انتخاب کنن، ولی همین 10% که دوست دارن نه، حالا ما با شهید حجاجی روی کیک تولدمون خاطرش باشه. این صنایع پایین دستی یه صنایع اصلی دارن که اینا رو تولید میکنه، به گفتمان عمومی تبدیل میکنه، منتشر میکنه. یه صنایع بالادستی دارن. من یه مثال از صنایع بالادستیشون بزنم از حوزه اصلی. ببینید شما الان انیمیشن باب اسفنجی رو میشناسید. انیمیشن باب اسفنجی 3 سال پیش کتاب فلسفهش منتشر شد، باب اسفنجی و فلسفهش. اونجا میگه یه فلسفه باب اسفنجی میگه که این انیمیشن دنبال لیبرالیزه کردن زندگی کودک. چطور یه کودک به فضای زندگی لیبرالی میرسه؟ این توی فضای سایبر جستجو کنید همین باب اسفنجی انفیلاسوفی رو، اونجا کتابش رو میبینید. اخیرا آمریکایی‌ها یک سلسله پوستر منتشر کردن. خب میدونید مسیحیت 7 گناه رو قبول داره، ما در اسلام سلسله‌ای داریم به نام گناهان کبیره که تعداد زیاده. مرحوم شهید دستبه در کتاب معظم گناهان کبیره حدود 30 تاش رو برشمرده تفسیر کرده به زیبایی. بزرگان دیگه این تعداد بیشتر یا تعداد کمتری رو فرمودن. دوره جوانی ما در دوره دفاع مقدس که بحث‌های مربوط به اخلاق ارائه می‌شد، استاد معظم اخلاق حضرت آیت الله مظاهری که موقع درس اخلاقشون ضبط می‌شد و توی جلسه پخش می‌شد از طریق ویدئو، نوارهای ویدئو، تو اون کتاب معروف جهاد با نفسشون سلسله‌ای از این گناهان کبیره رو توضیح داده بودن بزرگان متعدد ما. ما تعداد گناهان کبیره و گناهان عمده که مد نظر داری در اسلام تعدادش خیلی زیاده. مسیحیت 7 گناه رو قبول داره. این 7 مفهوم 7 در ادبیات شناخته شده غربی 7 گناهه. 7 گناهشون همونطوری که می‌بینید هوس، گرید، طمع، حرص و طمع و ولع، تنبلی، تکبر و کبر، خشم، شکم‌پرستی و مسئله حسادت. اخیراً آمریکایی‌ها یک مجموعه پوستر منتشر کردن در استاد فلسفه‌شون در تبیین شخصیت‌های انیمیشنی. همین باب اسفنجی. باب اسفنجی 7 شخصیت اصلی داره. در این 7 شخصیت اصلی گفتن این 7 شخصیت همون 7 گناه. تکرار می‌کنم فرهنگ مسیحی 7 گناه رو بیشتر قبول نداره. 7 گناه اصلی و گناه کبیره در نگاه فرهنگ در نگاه مسیحی ها این 7 شخصیت اصلی باب اسفنجی. می‌بینید هر کدومشون یکی از این گناه هستن. ببینید اون گرید یعنی حرص و طمع و ولع آرم بالاترش علامت مثلا دلاره. این چیزی که خودشون منتشر کردن. اینا رو یه جستجو تو فضای سایبر کنید متون و محتواشو ببینید. انیمیشن دوم که 7 شخصیت داره مبتنی بر این 7 گناه انیمیشن کارتون سیمپسون ها. خب ببینید سیمپسون ها حدود 400 500 قسمت منتشر شد در طول مثلا یه دوره بیش از 10 ساله که این همین 7 گناه رو خودشون دوباره گفتن. انیمیشن سوم، حالا باب اسفنجی تو ایران خیلی مطرح نشده. انیمیشن باب اسفنجی تو ایران دیده شد، انیمیشن خانواده سیمپسون ها تو ایران خیلی استقبال نشد ازش. یه انیمیشن دیگری از 20 سال پیش تو ایران مطرح بود به نام شاشیر. این شاشیر به اصطلاح شیری که شاه بود و حاکم شد توی اون حوزه، این 7 شخصیت اصلی داره. این 7 رو پوستر منتشر کردن گفتن که این 7 گناه اصلی مسیحیت هم اینها، یعنی 7 کاراکتر اصلی داخل این انیمیشن میبینید شیره و اون کفتاره و اون میمونه و از انیمیشن های دیگه هم هست که تو ایران چون دیده نشده و آشنا نیست مخاطب ما باهاشون ما از اونا میذاریم. ببین از این کارتون پونی ها که احتمالاً خانم ها بهتر آشنا هستن، این تو سن مهد کودک و سطح کلاس اول ابتدایی به خصوص دختر بچه ها میبینن 7 اسب پونی کوچولو. این رو در سری مباحث استراتژی برای کودکان که ما بررسی میکردیم محتوای فلسفیش کابالائیزم در عرفان یهودی که اونو من تو اون جلسه ای که فیلم سینمایی این رو در واقع ما نشون به صورت فیلم سینمایی، یعنی همه این قطعات چسبوندیم به هم کنار هم کلیت داستان رو بررسی کردیم نکات فلسفیش معین کرده، اونجا من مؤلفه‌های اصلی محتوای فرهنگ کابالا در عرفان یهود رو گفتم که توی این انیمیشن چجوری القا و حق نمیشه. ولی 7 شخصیتی که داخل این 7 رو گفتن هر کدومشون کدومی از این 7 گناه ها. اون زامبی های جوان، اون پسر بچه هایی که زامبی هستن، اون هم اعلام کردن هر 7ش همین 7 گناهه که این اصلا تو ایران دیده نشده زیاد. حجم انیمیشن هایی که ساخته شده از اول با نیت نمایش 7 گناه مسیحی 7 کارکترش دیده شده، این بسیار حائز به اهمیت. یعنی قبل از اینکه این انیمیشن ساخته بشه چون ما یه بار میگیم یه دفترچه داریم، یه کیف کوله پشتی کودک داریم که روش عکس باب اسفنجیه، میگیم آقا این صنایع پایین دستی، آقا چرا دفترچه باب اسفنجی، چرا بسته ماژیک و مداد رنگی باب اسفنجی، چرا کیف و کوله بچه باب اسفنجی، چرا روبالشی و ملافه‌اش باب اسفنجی. این صنایع پایین دستی. میگیم آقا خود پدیده فرهنگی رو نگاه میکنیم، یعنی خود انیمیشن باب اسفنجی. یه پسر میگه عقب بعد میگه چرا اصلا خود باب اسفنجی. میگیم ببینیم بنیان فلسفیش چی. دو تا مؤلفه داره، اولا میخواد لیبرالیسم رو بحث بده تو کتاب فلسفه‌اش، ثانیا قراره 7 گناه یهود رو هفت گناه مسیحیت رو که تو مسیحیت برساخته شده دو عالم غرب همین هفت گناه رو قبول دارن. ببینید تو این گناه ها ربا نیست، تو این گناه ها عمل همجنس بازی و عمل قبیله مثلا لواط نیست، عمل زنا نیست، گناه های اصلی همین هفت گناه. یعنی در سیستم عامل و نرم افزار انسان غربی مواردی که از دید ما مسلمون ها گناه محسوب میشه گناه نیست. پس هفت کارکتر تعریف میشه. این هفت کارکتر توی انیمیشن شاشیر، توی انیمیشن سیمسون ها، توی انیمیشن باب اسپنجی، توی انیمیشن اون کودکان زامبی و انیمیشن های دیگه که توی ایران دیده نشده که تعداد اینا که هفت رو در آوردن زیاده، هفت شخصیت تعریف شده. کودک من و شما میشینه این انیمیشن ها رو میبینه، در جامعه با هفت تیپ از این هیپ آشنا میشه. خب این صنایع بالادستیه، یعنی یک صنعت فکر وجود داره، صنعت اندیشمندان و متفکرینی که اول این چارچوب رو تعریف میکنن تو قالب مبانیه اون فیلمنامه، مبانیه داستان. این از اونجا میاد در قالب انیمیشن باب اسپنجی ساخته میشه. بعد این انیمیشن باب اسپنجی رو کودک من و شما میبینه توی تلویزیون، با این شخصیت ارتباط برقرار میکنه، با شخصیت دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتمش ارتباط برقرار میکنه. بعد این میاد روی دفترچش. این پروسه سه وجهی ما قسمت وسطیشو میبینیم، انیمیشنو میبینیم، میدونیم دنبال این که صنایع پایین دستیش رو حل کنیم، همین دفترچه و کیف و کفش و ملافه و غیره رو میبینیم. اون بخش صنایع بالا دستیش مقفول مونده، به این میگن جنگ شناختی. الان نیروهای مسلح در جهان از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روی مفهومی کار میکنن به نام کوگنیتیو وار، جنگ‌های شناختی. نوعی از جنگ‌های نرم هست به نام جنگ‌های شناختی. در جنگ‌های شناختی بدون اینکه کسی متوجه بشه شناخت و باورش رو نسبت به عالم تغییر میدن. در همه دنیا نیروهای مسلح الان روی این قضیه کار میکنن. در ایران هم نیروهای مسلح ایران پروژه‌های فکری برای تبیین مخاطرات این دارن که چه نفوذی داره صورت میگیره تو ذهن‌ها و شناخت رو تغییر میده. اسمش با خودشه جنگ‌های شناختی، کوگنیتیو وار، اگه جستجو کنید در فضای سایبر و اگه به فارسی جستجو کنید. و خب میبینید که الان تو دانشگاه‌ها چقدر داره واسه تحصیل روش صورت میگیره، پایان‌نامه‌های سطح دکتری تعداد زیادی برایش تو ایران هست و جای دیگه داره انجام میشه. این ابعاد جنگ شناختی، یعنی شناختی که انسان ایرانی، کودک ایرانی از گناه داره، حداقل همون فیچرهایی که مرحوم شهید دسته فرموده تو کتاب معظم گناهان کبیره. اما اگر شناخت کودک از 40 تا محصور شد به 7 تا، نرم افزار و سیستم حامل اندروید، ویندوز، لینوکسی که نصب شد رو ذهن کودک من و شما، این بود که 7 تا گناه مطرحه. توی این سیستم حامل گناه های دیگه تعریف نشده بود. اینجا جنگ شناختی شده دیگه، باور این زیرو رو شده آقا محصور شده به 7 تا، تعریف نشد توی نرم افزار شده دیگه، جواب نمیده. حالا شما هی بگو آقا زنا، ربا، نمیفهمید. اینجا ما دوره 4 ساله گذشته که می‌بینیم آقا جو زحمت کشیدن در اصفهان، تهران و کرج و یزد و شهرهای دیگه، به خصوص دوستان در اصفهان به دلیل سرقه فرهنگی شهر اصفهان و مردم اصفهان زحمت کشیدن این 40 تا از کاراکترهای اصلی، قهرمانهای اصلی این سوپر هیروزا رو آنالیز کردن، تو سراسر کشور نمایشگاه زدن، آگاه بخشی کردن تو مدارس، تو مساجد، تو پایگاه‌های وسیع و غیره. و اومدن رفتن پشت این قضیه آقایون تو اصفهان کمپانی ها رو مشخص کردن، مثل کمپانی دریم ورک، کمپانی های متعددی که عمدتاً صهیونیستی هستن. مثلا همین دریم ورک، این توسط استیون اسپیلبرگ سینماگر یهودی هالیوود بنیان گذاشته شد. اینها اومدن با کف بودجه های 100 تا 150 میلیون دلار فیلم های سینمایی ویژه‌شون رو ساختن، یعنی فیلم شرک، فیلم پانده کنفوکار، فیلم مربی اجده ها. اینا اگه تو سویت سایت هر کدوم از این فیلم ها برید، مثلا مربی اجده ها، ببینید بالای 100 میلیون دلار قیمت ساخت یک فیلم سینمایی. 100 میلیون دلار با دلار 3780 میشه چقدر؟ میشه 400-500 میلیارد تومن، یعنی 400 میلیارد تومن، 380 میلیارد تومن یک فیلم انیمیشن، یک فیلم، یعنی از کل بودجه سینمایی ما بالاتر، از کل بودجه صدا و سیمای ما در آثار نمایشی بالاتر. یعنی ما کل بودجه سینمایی و آثار نمایشی و حوزه هنر سازمان تبلیغات و بسیج و شهرداری های کل کشور و صدا و سیما و وزارت ارشاد همه رو با هم دیگه جمع کنیم، کلش رو اندازه پول یک فیلم سینمایی پاندای کنکوکار نمیشه، اندازه پول یک فیلم سینمایی مربی اجدها نمیشه، اندازه فیلم سینمایی لوراکس نمیشه، فیلم سینمایی بری زنبوره نمیشه. یه جریان فکری میشینه اون هفت گناه رو تعریف کنه، اون هفت گناه میاد در قالب بابسنجی میشه سریال، بعد بابسنجی میاد برای اینکه نهادینه بشه مدام بمونه تو جلد دفترچه ها و نمیدونم چی کا اینها هم میمونه. ما اینجا چیکار کنیم؟ ما سه تا بخش رو بعد ابتدا محصول صنایع دست پایین دستی یعنی همین لوازم ساده که میشه فوری وارد بازار تجارتش شد، توی اقتصاد مقاومتی اینو تولید کرد، از دست چینیا گرفت، از دست کره‌ای گرفت، از دست آلمانیا گرفت، از دست ایتالیایی گرفت، خودکار دیگه فرانسوی. ما 40 سال پیش 45 سال پیش تو دوره نوجوانی ما خودکار بیک بخشی از سبک زندگی ما بود. خب امروز می‌بینیم بیک شکست خورده، الان اینجا دوستان به من خودکار ایرانی نشون دادن که قیمت بسیار پایین، کیفیت خوب. اگه کودک ما امروز با این خودکار مأنوس بشه، این نسل ما که کلمه بیک اون موقع یه شعاری بود تو تبلیغات رسانه‌ها، فقط بیک مثل بیک می‌نویسن، بجای اینکه مثلا یک محصول فرانسوی با یک اسم فرانسوی تو ذهن ما بمونه 45 سال بعد من بیام اینجا بگم که آقا خاطره نسل ما مثلا خودکار بیک بود، خب یه خودکار ایرانی. یه ملت هویتش رو از چی می‌گیره؟ به تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمود منافع ملی برخواسته از هویت ملیه. ما اگر یه منافع ملی داشته باشیم که از هویت ملیمون نشأت نگیره، منفعت ملی نیست، آریتیه. این بخش صنعت پایین دستی. در خود صنعت اصلی یعنی در تولید فیلم و سریال و داستان و غیره و ذالک یه طرف و بعد اون پایه اصلی، چطور میشه ما یک نفر داشته باشیم بیاد 40 تا گناهی که مثلا شهید اصغر و دیگران تبیین کردن اون 40 تا گناه رو بکنه 40 تا کاراکتر توی فیلم 400 قسمت انیمیشن بسازه، هیچ وقت هم نگی که من منظورم این بود، الغای غیر مستقیم دیگه، کار هنر الغای غیر مستقیم. تا اینجا فاصله داریم. دوستان جوانی که علاقه به کار هنری دارن، ما این عقب رو ما شاهنامه داریم. همین عدد هفتی که اینا میگن، عدد هفتی که مسیحیت گناهش میگن، ببینید برای ما یه عدد مقدسه. تو شاهنامه هفت خانه رستم، در نگاه حکیم نظامی گنجوی هفت پیکر، در نگاه جامی هفت اورنگ، میگیم هفت سین. تو نگاه عطار هفت شهر عشق، نمادین حرکت کردیم. این عددیات قبل اینکه مال اینا باشه تو فرهنگ ما این گونه دیده شده. چرا ماندگار شاهنامه فردوسی؟ چرا ماندگار هفت پیکر نظامی گنجوی؟ چرا ماندگار هفت اورنگ جامی؟ چرا ماندگار هفت شهر عشق عطار؟ چون اینا یک معنای عظیمی رو میگرفتن نمادینش میکردن در یک ساختار اینچنینی. اینکه تو ادبیات ما جاری، یک دوستی توی مقاله صد و خورده مورد هفت رو جمع کرده بود که در فرهنگ ما شاخص عدد هفت سین بگیری تو همین هفت شهر عشق و هفت خانه رستم و همچنین بگیر کنم. یه عدد مقدس ما داریم 40، مثلا 40 که همون 40 چهل نشینی و موارد دیگه. خب ببینید خیلی از اینا میتونه تو اون صنعت بالادستی یعنی صنعت فکر مبنا قرار بگیره که باشه، کار فرهنگی در بیاد زیبا باشه. هزار سال شاهنامه فردوسی زیباست به خاطر همین چیزا مونده. خب اینجا من یه نمونه رو میخوام برای شما مثال بزنم که ببینید ما چقدر ظرفیت در فرهنگ دینیمون داریم. چون از امام باقر علیه السلام یاد کردیم و شهادت ایشون رو تذکر عرض کردیم، پدر بزرگوار ایشون امام سجاد علیه السلام در ماجرای پس از کربلا و اتفاقاتی که افتاد امام حسین به شهادت رسید، ملحدین اومدن سکوی دین رو گرفتن، امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین یزید، کسایی که اعتقاد به اسلام نداشتن شدن امیرالمومنین، معاویه امام علی و امام حسن رو توی جنگ ها تا اونجا رسوند و بعدم به شهادت رسوند با ترفندهایی که داشت از طریق ابن ملجم و موارد دیگه. یزید پسرش شد امیرالمومنین، یزید اومد امام حسین رو شهادت داد. چی شده که دینی که توسط پیامبر آمد و 59 سال شمسی یعنی 61 هجری که میشه محرم و سالگرد شهادت حضرت رو ما تو سال 61 هجری میگیریم، این هجری قمریه، این هجری شمسیش میشه 59 سال. الان 39 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، 59 سال از عمر اسلام گذشته بود از بعثت پیامبر که امام حسین رو سر بریدن. چی میشه تو 60 سال از عمر اسلام پسر پیغمبر رو سر میبرن؟ چی شده بود؟ یکی از سوال کرد از امام سجاد علیه السلام که آقا این زمان مردم چند طبقن؟ چرا مسلمین اینجوری هست؟ فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما صفه یعنی 6 طبقن. طبقه اول شیرها هست، طبقه دوم گرگها هست، طبقه سوم سگها، طبقه چهارم روباها، طبقه پنجم خوک‌ها و طبقه ششم گوسفندها، بره‌ها. ببین چقدر این محتوا زیباست. بیفته دست هالیوود توی دریم ورکس و کمپانی‌های انیمیشن ساز دیگه‌اش، یک انیمیشن هزار قسمتی تولید می‌کنه تلویزیون‌های دنیا پخش کنن، ولی مصادره‌اش می‌کنه برای خودش. اما روایت این که حرف جدید نیست، باید یه جک و جورجی اون برای دنیا یه چیزی گفته باشن، مبادا اینو ببری تو دانشکده هنریمون تدریس کنی. این روایت توی اصول آمده و آقا بریم هویت، مفهوم ما هویت یعنی چیستی و کیستی. خب باید از قرآن بگیریم هویتمون، از روایات 14 معصوممون بگیریم، آشتی کنیم با قرآن و روایات 14 معصوم، ببینیم اون وقت چه ادبیاتی وجود داره. خب این 6 تا طبقه که ایشون فرموده رو نگاه کنیم. فرمود طبقه اول شیرها هستن، اینها حاکمان سیاسی هستن و میخوان چیره باشن، غلبه کنن و هیچ وقت مغلوب نشن. بلافاصله شما سریال هاوس آف کارد میاد تو ذهنتون، نقشی که کوین اسپیسی بازی کرده تو سریال هاوس آف کارد، یک سناتور آمریکایی، یک کنگرسمن آمریکایی، نماینده مجلس، به تمام لطایف الهیل متوسل میشه تا به قدرت برسه و بعدم در قدرت بمونه. نماینده رو میزنه زمین، رئیس جمهورا رو میزنه زمین. دموکراسی معنی نداره، این کار خودشون میکنه، میخواد در قدرت باشد، فرموده که غالب باشه و هیچ وقت مغلوب نشه. این بیماری بود که تو سیاسیون اون روز بود. حالا یزید مرده، مثلا پسرش و بعدم بعدی تو دوره امام سجاد، اینا خاندان به اصطلاح ابو سفیان، خاندان اومد ائمه رو یعنی که از دیگری شریک میکنن. سیاسیونشون اینن، میخوان در قدرت باشن، در قدرت بمونن، پایین هم نیان. حاضر ابن سعد بهش وعده ری و حکومت ری رو بدن بیاد پسر رسول الله رو شریک کنه در کربلا. دوم گرگ ها، فرمود طبقه دوم که گرگا هستن تاجران هست، هنگامی که میخوان بخرن کالایی رو مذمت میکنن اون کالا رو، و هنگامی که میخوان کالایی رو بفروشن مدهش میکنن. آگهی بازرگانی رو نگاه کنید، چقدر تو آگهی های بازرگانی تلویزیون های دنیا و حتی تلویزیون خود ما راست و دروغ و در مورد کالا قاطی میکنن. وقتی میخوان بفروشن مده میکنن، وقتی میخوان بخرن مذمت میکنن، به قول عوام میزنن تو سر کالا. میگه این طبقه گرگ ها هستن، هم دیگه رو میدرن. توماس هابز چی میگفت تو بنیان فلسفه سیاسی انسان انگلوساکسون؟ میگفت انسان گرگ انسانه. کدوم انسان گرگ انسانه؟ انسان از دید اونها انسان کپیتالیست، انسان اقتصادی، انسانی که میخواد دیگران رو بدره، یا محاصره اقتصادی میکنه، یا تحریم میکنه، یا بازارهای اقتصادی عجیب و غریب رو رقم میزنه. تیف سوم سگها هستن، کلب. فرمود اینها مردم از زبان اینها آرامش ندارند و اگر تکریم میکنن اینها رو به اینا کرامتی میذارن از ترس زبان اینها. نظام رسانه‌ای اون روز چیچی نیوزهای هرام میفته و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای و قلم به موزهایی و الان یه تو دنیا مرسومه دیگه. یه دفعه چهار تا خبرنگار ورزشی ندید تو دنیا مثلا فشار بیارن توی کشوری به فلان قهرمان فوتبالشون فلان قهرمان ورزشیشون فردا گل نمیزنی و میبازی ها به یک مثلا سینماگری هنری نویساشون خط و نشون میکشن میگن که یا این کاری که میگی میکنی مثلا توی فیفا بازی میکنی نمیکنی این کار میکنی کار نمیکنی بلا مثلا آبروت رو اینجوری توی رسانه ها میبری. ورزشی نویساشون یقه ورزشی ها رو میگیرن، هنری نویساشون یقه سینمایی ها رو میگیرن، سیاسی نویساشون یقه سیاسی ها رو میگیرن، اقتصادی نویساشون باج میگیرن از مدیران اقتصادی اون جامعه. اون روز اینجوری بوده که حضرت میفرماد اینا مردم از دست زبان اینا آسایش ندارن و اگر کسی هم اینا رو تکریم میکنه بابت زبانش. این گروه سه. گروه چهارم روبا فرمود اینا دین فروشانی هست. دین فروشان اصل دین دست امام سجاد دیگه و شاگردان امام سجاد. یک کسانی تو دربار یزیدیان حالا متوجه دین میشن، کف جامعه میان دین میفروشن، میگه اینا رزقشون از ادیانه، از یک دین نام نمیبره. حضرت اینجا تو روایت جمع میبنده ادیان، رزقشون از ادیان و آنچه را که میگن تو دهانشون اصلا تو قلبشون باور ندارن، باور ندارن. امراض حتی دینی میذارن اما اینکه اصلا قبول نداشتیم. دین فروشی میکردن، میگه اینا روبا هم. گروه پنجم فرمود خنزیر یعنی خوک. فرمود اینا اون توده ای از اون مردم هستن تو زمان امام سجاد علیه السلام که به هیچ، اولا مخنث، فرمود این توده مردم مخنث، مخنث یعنی خونسا، مثلا در مورد زن و مرد میگن که نه زن نه مرد، مخنث. مخنثینی هستن که در نسبت با حق و باطل اصلا کلا مخنثن. فرمود به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اینکه اجابت کنن، به هر زشتی به هر سازوکار غلطی که دعوت بشن اجابت میکنن. شما خسته میشید گاهی اوقات تو جامعه از دیدن همچین آدمایی، میگید آقا فلان چیز توی مثلا فلان جا اشکال داره، مثلا شرکت هرمی فلان مشکل داره، نمیدونم اون اینجوریه اون اونجوریه، میبینی باز میگه آقا سود داره، میدو دنباله آقا فلان موضوع مشکل داره، آقا مثلا فلان کشیدن فلان ماده مخدر مشکل داره، آقا فلان، یعنی انگار که تو داری امر معروف نهی از منکرش میکنی، توصیه بهش میکنی برای خودته. رو هر زشتی و فحشایی که شما انگشت بگذارید که فرموده در قرآن لا تقرب الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید. ببینید هر زشتی رو شما فهرست کنید از بالا تا پایین توصیه میکنید نیست مگر اینکه به اینا دعوت بشن بهش، اینا به سمتش اجابت نکنن و به سمتش ندارن. یه طبقه خوکاست اون جامعه. هدف فرقت خوک، آیت فرقت خوک، آیت دیگه ایمان چند تا متعلق داره؟ هفت تا. کسی که مؤمنه به چی ایمان داره؟ به هفت تا داره. ایمان به غیب، یؤمنون به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به رسولان، ایمان به کتاب آنچه نازل شده، ایمان به آخرت و ایمان به آیه های الهی، نه آیات قرآن ها، نشانی های خدا. آیه 20 و 21 سوره زاریات و بالارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین آیات ها و نشانی هایی برای اهل یقین و در نفس خود شما چرا نمیبینید؟ و بالارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ یک آیت سگر، یک آیت شیرت، یک آیت گریه، یک آیت روباهت، یک آیت هم خنزیر دیگه. حرف سعدی چیه رحمت الله علیه؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری معرفت کردگار، به زیست شناس که میدی برگ درخت رو میبینه، عمل فتوسنتز رو توش مشخص میکنه، خیلی خوبه، کار علمی قشنگی. اما به سعدی که میگی به عنوان یه حکیم، هر یه برگ درخت یه دفتریه برای معرفت خدا. این یعنی نشانی، یعنی آیه. حافظ چی میگه؟ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. این اشارت، اشارت یعنی آیه، آیه در فارسی میشه نشانی. آیه، آیت در لفظ عبری که بیاد توی عربی، به فارسی میشه نشانی. حروف الفبای خدا چی هست؟ همین در دیواره. همه عالم جمال طلعت بود. کسی که میخواد کشف رمز کنه از این زبان رمزی و بتونه صحبت کردن خدا با خودش رو متوجه بشه، باید این آیتها رو بشناسه. کسی که به این آیتها ایمان نداره، ایمان به الله هم قبول نیست. مفسرین ما فرمودن این هفته متعلق ایمان همه رو باید با هم قبول داشته باشیم. کسی که خب من ایمان به الله دارم، ایمان به ملائکه ندارم، قبول نیست ایمان به الله. من ایمان به الله دارم، ایمان به آخرت ندارم. خب بارها تو قرآن فرموده اینه که امیدی به لقاء ما ندارن، در آخرت این گناه ها رو انجام میدن. ایمان به آخرت اندازه ایمان به الله، ایمان به ملائکه اندازه ایمان به الله، ایمان به رسولان و انبیا اندازه ایمان به الله، ایمان به غیب اندازه ایمان به الله، ایمان به نشانی های خدا هم اندازه ایمان به الله اهمیت داره. اینا کی میتونه به ما بده؟ هنر. کی داره اینو از ما گرفته مصادرش کرده؟ شیطان تو هالیوود. لذا خوک آیت انسان های مخنثه که فرمود به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اینکه اجابت کنن، بدو بدو برن. فرمود گروه ششم، طبقه ششم مؤمنین هست. کی هست؟ بره. که پشمشون رو اینها میچینن، گوشتشون رو اینها میخورن و استخونشون رو اینها میشکنن. یعنی اون شیره، گرگه، سگه و روباهه، پشم اینا رو میچینن و گوشت اینا رو میخورن. جامعه یمن، جامعه سوریه، جامعه پاکستان افغانستان، جامعه عراق، خیلی وقتا جامعه خودمون. یه گروهی دنبال قدرت هم به هر قیمت، یه گروهی از طریق رسانه میخوان بر دیگری غلبه کنن به هر قیمت، یه گروه تو حوزه تجارت این وضع بازار تجارت است که میبینید، یه گروه در حوزه دین فروشی این است که میبینید. داعش میشه از اینات دین فروشی میکنه اون عالم سلفی، اون عالم مثلا وهابی دین فروشی میکنه، اون تشجع انگلیسی که میره توی تلویزیون های ماهواره انگلیس و ملکه انگلیس میشینه به اهل سنت توهین میکنه. و توده جامعه تو بعضی از این جوامع منتظر مثلا یه آیفون جدید، یه نمیدونم چی چیه جدید، یک ماشین نمیدونم فلان، یک پدیده بمان، یک مدل درآمدزایی نمیدونم شبکه‌ای فلان. آیا گروه ششم یعنی مؤمنین باید بره بمانند؟ آیا باید در کار فرهنگی اجازه داد در جامعه با تولید گرگ‌ها، شیرها، خوک‌ها، سگ‌ها و روباه‌ها بشه؟ نمیشه کار فرهنگی. این کار فرهنگی رو چجوری شما میتونید بگید؟ روایت حضرت رو طرز نشون میدید بعد عربیش رو جمله جمله به فارسی ترجمه میکنید؟ یه این چیزی آدم خوش‌ذوق هنری میاد این رو یک فیلم سینمایی براش درست میکنه، 6 تا کاراکتر میذاره، 6 تا آدم اینجوری صفت، بزرگا متنبه میشن و میگیرن. به تعبیر رهبری که فرمود آنچه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست، و میاد برای کودکان تبدیلش میکنه به یه انیمیشن ساده با کاراکترهای حیوانی. خب این زحمته که خود حضرت فیلمنامه‌ای که نوشته انجام داده. پس ببینید یک صنعت فکر داریم تو لایه اول، که میاد هفت گناه مسیحیت رو میذاره مبنا، تعداد بسیار زیادی سریال رو فیلمنامه‌اش رو براش می‌نویسه، فیلمنامه‌های انیمیشن. این میاد تبدیل میشه با باب فنجی، پونی‌های کوچولو، نفت کوچولوها، شاهشیر، خانواده سیمپسون‌ها و کلی انیمیشن دیگه. تو لایه صنعت فرهنگ در لایه پایین دستش میاد میشه دفترچه، میشه اسباب بازی، میشه لوازم خانگی توی اتاق کودک. ما این زنجیره رو باید بهش نفوذ کنیم، این نخ این تصویر رو باید ببریم و خودمون این ساختاره رو از نو بازسازی کنیم. این میشه مدیریت فرهنگی انقلاب. زحمتی که دوستان در 4 سال گذشته در اصفهان کشیدن، که چون من بالاخره صبح تا شب تو استانهای مختلف این کارا رو از نزدیک میبینم، زحمات دوستان رو میبینم، تلاشا رو میبینم، به طلای شأن فرهنگ شهر اصفهان خب طبیعی بود که دوستان اصفهان از بقیه جاها جلوتر باشن و این توی ژنشونه، سلولی خونیه که اصفهانیا بهتر بلد باشن این کارا رو انجام بدن. عقبه تاریخشون اینو میگه. این زحمت تا الان به اینجا رسیده الحمدلله. امید ما به خدا اینه که عنایتی صورت بده حضرت حق، انشالله این حرکت به برکت خود انسان‌های بزرگی مثل شهید حجتی و شهدای مدافع حرم و انسان‌های دیگه عزیز و عظیم ما در جامعه همون، این حرکت به سمتی بره که این چرخه فرهنگی رو ما بهش نفوذ کنیم. شهید مدافع حرم ما میره ژنرال‌های استکبار جهانی رو پشت مرزها اونجا دو تا کشور دو تا کشور طرف در پشت در نگه می‌داره و سرزمین‌هایی که داعش تصرف کرده رو با خون خودش از دست اونا پس می‌گیره. اما در جنگ شناختی امروز در خونه ما همون دشمن اومده داره باورهای اعتقادی و دینی ما رو عوض میکنه. اون کودکی که نطفه پاک و شیر پاک و لقمه پاک رو خورد، بعد از میره اون لباس سبز رو میپوشه که میشه کفنش بعد میره سرش اونجوری بریده میشه، اون باور داشت به این که گناهان کبیره تعدادش ایناست. اما اگر کودکی که امروز تو خونه ما تربیت میشه باورش این باشه که گناهان کلن هفتن، کاراکترهای منفی همین هفتن، خبائث تو اینها جمع نمیشه، خبائثی که امام سجاد علیه السلام در مورد هر کدوم از اون 6 تا گروه گفته، 5-6 تا گروه، تو هر کدومشون 5 تا 6 تا گناه جمع میشه. اما این سر و صدا مبتنی بر مسیحیت تحریف شده سینمای لیبرالی غرب میاد نرم افزار تربیتی کودکان ما اونجوری محدود و محصور میکنه که شما چی میبینید؟ 7 تا گناه، 7 تا شخصیت منفی بیشتر وجود نداره. این جنگ شناختیه دیگه، نگاه میکنیم قافیه رو باختیم، جوون ما بعد تو جامعه میره میگه چرا بعد اجابی میکنه، چرا اینجوری میکنه، چرا تو بانک رباکاری میکنه، چرا این تو دانشگاه علوم تدریسی رو رقم میزنه، چرا حساس نیست؟ چون از کودکی تربیتش مسیحی بار اومده، از کودکی تربیتش لیبرالی بار اومده. جنگ شناختی یعنی شناخت این از اول تغییر کرد. ما در این سلایه نیاز به مجاهدانی در جنگ نهم و قدرت فرهنگی داریم که بتونن این قسمت اول رو پوشش بدن، یعنی از دل نگاه ائمه در روایات، از دل زاویه نگاهی که کلام وحی در قرآن عظیم داریم، از دل آنچه که در تاریخ فرهنگی خودمون بوده و از آنچه که امروز در ماجرای شهدای مدافع حرممون داره رقم میخوره، انگاره های دراماتیک در این انگاره های دراماتیک بیا تبدیل بشه به لایه دوم در صنعت فرهنگ، یعنی تولیدات فرهنگ، بعد بره در لایه سوم تبدیل بشه به اسباب بازی، تبدیل بشه به پوشاک، تبدیل بشه به لوازم داخل اتاق کودک، تبدیل بشه به لوازم تحریر و هر پدیده دیگه. این چرخه ناقصه. یک گروهی اون قسمت اول دارن کار فکری میکنن محدود، یک گروهی تو قسمت دوم دارن کار میکنن تو تولید آثار هنری محدود، یه گروه هم تو قسمت سوم دارن صنایع پایین دستی رو کار میکنن محدود. ما باید دست یک جهاد فرهنگی بزنیم، جبهه رو کامل کنیم. 10 سال دیگه نمیدونم، 20 سال دیگه نمیدونم، ولی باید این اتفاق بیفته. ما هویت یک پارچه رو از این ساختار هویت چرتیکه جدا کنیم، هویت یک پارچه ایرانی اسلامی شکل بدیم. انسان‌های واقعیش رو داریم. شاید کجاست این انسان‌های رشید و عظیم در مدافعان حرم؟ حالا اگه دوستان جوان ما دور دفاعی مقدس یادشون نیست و حسین خرازی رو فقط اسمش رو شنیدن، عباس بابایی رو اسمش رو شنیدن، امروز ببینید آقا همه چی از دست رفته، فکر و فرهنگ از دست رفته، روایی تو بانک‌ها رو ببینید، علوم تدریسی تو دانشگاه رو ببینید، بعد اجازه رو ببینید، نخ شهید بایزدی رو ببینید. انقلاب اسلامی یه ریزش هایی داشته، تبوک رویش هاشو ببینید. لیوان رو میبینید، قسمت خالیش رو که دید، قسمت پر لیوان رو هم ببینید. هم شد لذا من یک بار دیگه زمین تبریک به دوستان در برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه نوشت افکار ایرانی در اینکه قهرمان کودک ما باید ایرانی اسلامی باشه که الحمدلله به مرحله تجاری سازی رسیده و مجموعه های تجاری آمدن کار فرهنگی رو دارن پشتیبانی میکنن و مردم استقبال میکنن. اما دوستان بدانن که 10-15% محصولات لوازم تحریری ما فعلا ایرانیه و این آثار روشونه، بخش عمدهش متاسفانه هنوز غربیه و مشکل داریم. اینو باید نجات بدیم. اگر انشالله این توجهات صورت بگیره در شهرهای فرهنگی اصلی ما مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل یزد، آرام آرام این تفرقه پیدا کنه به شهرهای دیگه ما، به جامعه دیگه ما، و ما بتونیم این قله ها رو روز به روز برافراشته تر ببینیم، دوستان فرهنگی ما و دوستان علاقه‌مند به انقلاب اسلامی کار اقتصادی یاد بگیرن، یاد بگیرن کار فرهنگی رو بدون کمک از منابع مادی و مالی جاهای دیگه انجام بدن، کار فرهنگی مستقلی که بتونه با خودش بیسته رو رقم بزنن. حتما خدا برکت بده. از اون روز دور نیستیم ان شاء الله. و سلام.